لودین صاحب، شما مانده نباشید. 6:30 شب به وقت کابل است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان از هیئت مذاکراتی طالبان امروز خواستند که به میز مذاکره برگردد و خواستهایش را در میز گفتگو مطرح کند. و اتحادیه اروپا گفته که طالبان باید درک کنند که اقدامهای خشونتبار و ویرانگر این گروه جهان را خشمگین میکند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها با امید مرزبان.
سرخط چند خبر. حکومت افغانستان در واکنش به دیدار طالبان با مقام های ایرانی گفته است که طالبان از مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند. روسیه امروز نیز شاهد تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به دستگیری الکسی نوالنی منتقد کرملین است و یک تیاره نظامی پاکستان امروز به قصد چین پرواز کرد تا نخستین مجموعه واکسین کرونا را به اسلام آباد انتقال دهد. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. حکومت افغانستان در واکنش به دیدار طالبان با مقامهای ایرانی گفته است که طالبان از مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند. دواخان میناپال، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان، امروز گفت که طالبان فقط از گروه کوچک خود نمایندگی می کنند.
طالبان د خپل کوچنی ډلې استازیتوب کوي. د طالبان ډلې په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
امروز مولا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در تهران ملاقات کرد. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که در این دیدار درباره مسائل مربوط به دو کشور و ضرورت صلح در افغانستان و منطقه صحبت شد. هیئت طالبان به رهبری مولا عبدالغنی برادر هفته گذشته وارد تهران شد. شهر مزار شریف امروز یک بار دیگر شاهد تظاهرات در اعتراض بر ربوده شدن یک کودک 9 ساله بود. مظاهرچیان که اکثر ترکمن ها هستند، خواستار رهایی عبدالرؤوف کودکی اند که حدود 2 ماه پیش اختطاف شده. محمد کمال گونش، یکی از سازمانده های این اعتراض، به رادیو آزادی گفت که از تلاش های دولت برای رهایی عبدالرؤوف راضی نیستند. محمد فرهاد عظیمی، والی بلخ، اما امروز در یک کنفرانس خبری گفت تا حال نزدیک به 20 نفر در ارتباط به این رویداد دستگیر شدند.
این تیم بسیار قوی است و متاسفانه که شاید در ادعای حکومت هم بعضی کسای بدین داشته بوده باشه که قبل از قبل برشان اطلاع داده شود و واقعا این قضیه تابان نظیر نداشته و قضیه پیچیده است.
شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تا به حال چندین بار شاهد تظاهرات مشابه بوده است. گروهی از معترضان همچنان خیمه تحصن برپا کردند. سفر هیئتی که قرار بود برای بررسی وضعیت به ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک برود، با گفته مقام‌های رسمی به خاطر خرابی هوا به تأخیر افتاد. بهسود روز جمعه شاهد درگیری مسلحانه‌ای بود که تلفات را در پی داشت. درباره طرف‌های درگیر و علت این درگیری ادعاهای متفاوت وجود دارند. باشنده‌های بهسود ادعا کردند که نیروهای امنیتی بالای جمع مردم تیراندازی کرده و در نتیجه با افراد ملکی تلفات وارد شده. اما شورای امنیت ملی افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خیزش مردمی رخ داده است. وزارت داخلی افغانستان مرگ 9 تن را در این رویداد تایید میکند، اما باشنده های محل ادعا میکنند که شمار افراد ملکی کشته شده در این رویداد بیشتر از این است. روسیه امروز نیز شاهد تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به دستگیری الکسی نوالنی منتقد کرملین است. در جریان امروز از دستگیری بیش از 1000 تن توسط پلیس گزارش شده. تنها در مسکو بیش از 330 تن را پلیس دستگیر کرده. گزارش ها می رسانند که شماری از خبرنگاران نیز در میان بازداشت شده هاند. این در حال است که سفارت ایالات متحده آمریکا در مسکو از دولت روسیه خواسته است به آزادی بیان و اصول بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد. الکسی نوالنی که مخالف سرسخت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است، 2 هفته پیش هنگام بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. نوالنی تابستان سال گذشته پس از مسموم شدن با ماده کیمیایی نویچوک برای درمان به جرمنی منتقل شد. شمار از کشورها و سازمانها حکومت روسیه را مسئول می دانند، اما کرملین نقش داشتن در مسمومیت نوالنی را رد کرده است. یک طیاره نظامی پاکستان امروز به قصد چین پرواز کرد تا نخستین مجموعه واکسن کرونا را به اسلام آباد انتقال دهد. قرار است این طیاره با 500 هزار دوز واکسن تولید چین به نام سینوفارم برگردد. انتظار می رود روند واکسن شهروندان پاکستان در هفته جاری آغاز شود. کارمندان صحی پاکستان در قطار نخست کسان شاملند که واکسن خواهند شد. نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز گفت طرح اصلاحات در سکتور زراعت این کشور را با پیش میبرد. مخالفان این طرح که اکثرا دهاقین هستند از یک ماه به این سو در دهلی و شمار دیگر از شهرهای هند مظاهره میکنند. شماری از آنها در روز جمهوریت هند به لال قلعه یکی از بناهای تاریخی هند هجوم بردند. نرندرا مودی در سخنان امروز خود حمله بر لال قلعه را اهانت به ملت هند عنوان کرد. ده ها هزار تن از مخالفان طرح حکومت مودی برای اصلاحات در سکتور زراعت هند از دو ماه به این سو در حاشیه های دهلی جدید تجمع اعتراضی را برپا کردند. حکومت مودی پافشاری دارد که سکتور زراعت این کشور باید عصری شود، اما مظاهرچیان میگوید با این طرح شرکت های زراعتی بزرگ سود میبرند و زراعت پیشه های خصوصی و کوچک آسیب میبینند. پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین منفی 2. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 2.
پیشگویی وضعیت آب و هوای بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 6:37 دقیقه شب به وقت کابل است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان از هیئت مذاکراتی طالبان امروز خواستند که به میز مذاکره برگردد.
اظهاراتی که طالبان برای حل مسائل متامیز قضیه از طریق میز مذاکره دارن با اقدامات عملیشون تباین دارن، دوگانگی دارن.
اتحادیه اروپا میگوید طالبان باید درک کنند که اقدامهای خشونتبار و ویرانگر این گروه جهان را خشمگین میسازد. پاسخ طالبان این است:
ناتو و دیگر سازمان ها اگر گفته باشند هم به اثر تبلیغات سوی دشمنی را گفتن.
و هیئت حکومت افغانستان به دلیل آنچه وضعیت نامناسب هوا خوانده شده امروز نتوانست برای بررسی رویداد بهسود به منطقه سفر کند. سلام مجدد میزبانتان. ستار فروخ را در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان هیئت طالبان را بار دیگر به بی‌میلی به ادامه گفتگوها در دوحه متهم می کند و از این هیئت می خواهد که به میز مذاکره بازگردد. رسول طالب، یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان، گفت که میان اظهارات و اقدامات عملی طالبان دوگانگی وجود دارد. او با شریفه زرمتی وردک و غلام فاروق مجرو، دو عضو دیگر هیئت مذاکراتی دولت، در نشست خبری آنلاین صحبت می کرد. شیر محمد عباس سنگزی، معاون دفتر سیاسی طالبان، به روز جمعه در مسکو گفت که هیئت مذاکراتی دولت افغانستان صلاحیت کافی ندارد. او همچنان رئیس جمهور محمد اشرف غنی را مانع در برابر صلح خواند و گفت که از قدرت کنار رود. این اظهارات آقای سنگزی با واکنش تند حکومت افغانستان روبرو شد. همکارم گزارش می دهد.
انتقاد شدید هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان از عدم حضور تیم مذاکره کننده طالبان در مذاکرات دوحه پایتخت قطر. سه عضو هیئت دولت در نشست خبری آنلاین از قطر گفتند که هیئت طالبان منتظر موضع حکومت جدید امریکا در قبال توافقنامه صلح است و تا حالا به میز مذاکره حاضر نشده است. رسول طالب، یکی از اعضای این هیئت، گفت که اظهارات طالبان در مورد صلح با اقدامات عملی آنها در این زمینه متفاوت است.
برداشت ما است که اظهاراتی که طالبان برای حل مسائل متامیز قضیه از طریق میز مذاکره دارن، با اقدامات عملیشون تباین دارن، دوگانگی دارن. ما اصرار ما همیست که طالبا این دوگانگی را حل کنن.
آقای طالب با اشاره به اظهارات اخیر شیر محمد عباس تانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در مسکو در مورد حکومت موقت گفته که چنین سخنان به منظور مخشوش ساختن اذهان عامه گفته شده است. این عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان افزود که طالبان می توانند هر خواست خود را در میز مذاکره مطرح کنند، نه در کشورهای دیگر. در همین حال شریفه زرمتی وردک، دیگر عضو این هیئت، در خصوص بحث ها در مورد حکومت موقت گفت:
خانای طالبایی را که در یک کشور میره از توربین یا مایک یک کشور صحبت میکنند و میگه که رئیس جمهور باید کنار بره، هرگز بر ما قابل قبول نیست، بر مردم افغانستان قابل قبول نیست، مردم برش رای داده.
از سوی هم کمیسیون صلح ولسی جرگه نیز توظیف شده تا با شورای عالی مصالحه ملی و رهبران سیاسی افغان دیدار و طرح را در مورد روند صلح افغانستان آماده کند. میررحمان رحمانی رئیس مجلس پس از چاشت روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت: حالا دیده می شود که برای دو طرف قدرت اولویت دارد. آقای رحمانی افزوده است که کمیسیون صلح ولسی جرگه باید به گونه مستقیم تحولات در ارتباط به روند صلح را از نزدیک دنبال کند. دفتر سیاسی طالبان در قطر هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در صفحه تویتر خود نوشته که هیئت این گروه به رهبری ملا برادر معاون سیاسی طالبان پیش از چاشت امروز با جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده است. آقای نعیم نوشته که در این دیدار در مورد مذاکرات بین افغانها، عملی شدن کامل توافقنامه صلح دوحه و ضرورت صلح و امنیت در افغانستان و منطقه بحث شده است.
همکارم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان است. هیئت طالبان امروز خواستند که به میز مذاکره بازگردد. از حدود دو هفته به این طرف میان این دو هیئت هیچ نشست در دوحه قطر برگزار نشده و هیئت های دفتر سیاسی طالبان به ایران و روسیه سفر کردند. در آغاز گفتگویی که با علی امیری استاد پوهنتون و کارشناس سیاسی داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظرش روند صلح افغانستان به کدام سمت روان است.
اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه گفته که هیئت این اتحادیه و
آینده بسیار مبهم است و قابل پیش بینی نیست.
با معذرت که مشکل فنی پیش آمد، در آغاز گفتگویی که با علی امیری استاد پوهنتون و کارشناس سیاسی داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظرش روند صلح افغانستان به کدام سمت روان است.
خب آینده بسیار مبهم است و قابل پیش بینی نیست که روند به کجا می رود. منتها در جانب دولت افغانستان نگرانی های بیشتر از بابت تشدید خشونت ها وجود دارد و ای که طالبان در میز مذاکره به میلی از خود نشان بدهد، ولی در میدان های جنگ تشدد و خشونت بیشتری به کار بگیرد و این قهرمان مزید طرف می خواهد که از دولت افغانستان امتیازات بگیرد. چنین نگرانی های وجود داره و اظهارات این سه عضو هیئت بازتاب‌دهنده همین نگرانی است.
اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته که طالبان باید درک کنند که اقدام های به گفته این اتحادیه خشونتبار و ویرانگر طالبان جهان را خشمگین می سازد. این چی پیام را می رساند آقای امیری؟
با این یک هشدار به طالبان هست، ولی فراموش نکنیم که یه چنین چیزای تکرار شده است و طالبان اینا را جدی نمیگیرد و خیلی مطمئن هست که عواقب چندان وخیمی برای این گروه ندارد. ولی اگر جهان بار دیگر مشروعیت طالبان را از بین ببره و اونها را در مقام یک گروه تروریستی قرار بده، یک سزاوار در کوب و پیکار بیشتر باشه، خب قهران برای طالبان هزینه های بالا دارد. ولی چنین هشدارهای مکرر در سطح اعلامیه ها تکرار شده است که یک نوع فشار خفیف باشه برای بازگرداندن اونها به صلح. پالیسی اروپا هم در واقع صلح با طالبان هستند و او تکرارهای اعلامیه ها تأثیر بسیار جدی ندارد.
چقدر مهم است که دو طرف از فرصت موجود استفاده بکنند؟
خب خیلی مهم است. با توجه به افکار عمومی و تشدید فشارها و تشدید خشونتها، هر طرفی که مسئول شکست مذاکرات باشد از لحاظ اجتماعی، انسانی و اخلاقی و بین‌المللی هست و در نهایت ضرر میکنه. طالبان هم تا حد زیادی به این نکته متوجه است و کوشش میکنه که تعهد خود را به صلح ابراز کنه، ولی موضع سخت اونها هم بسیار سخت است و برای دولت افغانستان هم آسان نیست که به آجندای طالب مذاکرات را شروع بکند. دیگر به پیچیدگی ها بسیار زیاد است، ولی فرصت هست، فرصتی که هر نوع کارشکنی در مسیر صلح را هزینه اخلاقی و انسانی اونها را بسیار بالا میبره. یک همچون مهمه که دو طرف بیایه و از این فرصت استفاده کنه.
گفتگوی بود با علی امیری، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
هیئت اتحادیه اروپا و نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای عضو این اتحادیه و شمار کشورهای دیگر به شمول ایالات متحده در بیانیه مشترک ترورهای هدفمند، آدم ربایی ها و تخریب زیرساخت ها در افغانستان را محکوم کردند. در بیانیه طالبان مسئول اکثر کشتار هدفمند خوانده شدند. در این حال سخنگوی طالبان میگوید که این گروه در حملات به غیر نظامیان و زیرساخت ها دست ندارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه گفته که هیئت این اتحادیه و نمایندگی های دیپلماتیک استرالیا، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان، هلند، اسپانیا، سوئد، انگلستان و امریکا ادامه ترورها، آدم ربایی ها و تخریب زیرساختهای حیاتی را به شدت محکوم میکنند. در این اعلامیه آمده است که این خشونت ها متوجه جامعه مدنی، قضایی، رسانه‌ای، مذهبی، پزشکی و نمایندگان غیر نظامی دولت است که برای افغانستان صلح‌آمیز و مرفه ضروری هستند. اتحادیه اروپا در این اعلامیه گفته است که طالبان مسئول بیشتر این اقدامات خشونتبار هستند که سبب تضعیف نهادهای دولتی خواهد شد و به ایجاد محیط ناامن کمک خواهد کرد که در آن گروه‌های تروریستی و جنایتکار بتوانند آزادانه فعالیت کنند. اعلامیه افزوده است که جامعه جهانی در بخش انرژی، امنیت غذایی و زیرساخت‌های افغانستان سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده و طالبان باید درک کنند که اقدامات خشونتبار و ویرانگر این گروه خشم جامعه جهانی را برخواهد انگیخت. نویسندگان اعلامیه از دولت افغانستان خواستند که فعالانه‌تر و شفافتر از این حملات تحقیق کنند تا اطمینان حاصل شود افرادی که علیه مردم دست به خشونت می‌زنند شناسایی و به محاکمه کشانده شوند. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم مسئول ترورهای اخیر و تخریب زیرساخت ها است. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، بر رادیو آزادی گفت
طالبان به عنوان یک چتر برای همه گروه ها زمینه فعالیت و حملات تروریستی را فراهم نموده. ترور، خشونت ها و جنگ و تخریب تاسیسات عامه به گونه مستقیم و غیر مستقیم طالبان انجام میدهند.
آقای اندر تاکید میکند که دولت افغانستان متعهد به تامین صلح از راه گفتگو و توافق سیاسی است، نه از راه جنگ. اما گروه طالبان میگوید که ادعاها بر اساس تبلیغات دشمنان این گروه مطرح شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، به رادیو آزادی گفت
ناتو و دیگر سازمان ها اگر گفته باشند هم به اثر تبلیغات سوی دشمن را گفتند. در هیچ حمله هم که زیر ساخت ها متضرر میشه یا افراد ملکی به نشانه میشن ما بس نداریم، رد کردیم مکررن در مورد اعلامیه ها نشر شده.
به گفته آقای مجاهد، حملات طالبان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است و این گروه تنها در برخی ولایت ها مانی پیشروی نیروهای امنیتی دولت می شود. این در حال است که ترورهای هدفمند در ماهای اخیر افزایش یافته است، موضوعی که طالبان مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد اما مقام های دولتی این گروه را مسئول می دانند. در اعلامیه اعضای اتحادیه اروپا آمده است که آنان در کنار کسانی هستند که متعهد به ختم منازعه از طریق توافق سیاسی فراگیری هستند که تضمین کننده یک کشور دارای حاکمیت متحد و دموکراتیک در صلح با خود و همسایگان خود و حافظ حقوق بشر و دستاوردهای اقتصادی 19 سال گذشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:50 شب به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که هیئت با صلاحیت حکومتی به دلیل وضعیت نامناسب هوا نتوانسته برای بررسی رویداد بهسود به منطقه سفر کند. این شورا در اعلامیه گفته که در این رویداد شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. وزارت داخله کشته شدگان رویداد را افراد مسلح غیر مسئول خوانده. شماری از منابع محلی گفتند که نیروهای پلیس به سوی غیر نظامیان تیراندازی کردند. بیشتر در این گزارش.
به دنبال رویداد خونین روز جمعه در ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک، شورای امنیت ملی با انتشار اعلامیه از تعیین هیئتی برای بررسی این رویداد خبر داده، اما گفته که این هیئت به دلیل خرابی آب و هوا نتوانسته به بهسود سفر کند. بر اساس این اعلامیه با بهبود هوا این هیئت به بهسود خواهد رفت. با این حال در مورد چگونگی وقوع این رویداد، عامل قتل غیر نظامیان و همچنین هویت کشته شدگان گزارش های ضد و نقیض منتشر شده است. در اعلامیه شورای امنیت بدون ذکر تعداد کشته شدگان آمده که این رویداد در اثر درگیری نیروهای پلیس و افراد مسلح غیر مسئول رخ داده که شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شده اند. پیشتر طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته بود که شماری از نیروهای امنیتی 5 غیر نظامی و 7 فرد مسلح غیر مسئول زخمی و 9 تن دیگر کشته شده اند.
روز گذشته تعداد از افراد مسلح غیر مسئول در بهسود میدان وردک تجمع نموده بودند و از تعداد از باشندگان محل هم استفاده شده بود. با تاسف که افراد غیر مسئول با انداخت بالای مردم و پلیس تعداد از باشندگان محل را مجروح شهید ساختن و تعداد از منصوبین امنیتی هم مجروح شدند.
اما برخی از زخمیان این رویداد که در شفاخانه بامیان بستری هستند، روایت دیگری از این رویداد مرگبار دارند. جاوید 17 ساله که کمرش زخمی شده چنین میگوید:
نه نفرلی پور نبود صحنه، فقط دولت فشلیگم که سر مردم ملکی خو نفرلی پور مودشیم ندیدیگه. نه مردم ملکی نس اسلحه داشتن.
از سوی دیگر صدها تن از باشندگان بامیان در یک راهپیمایی اعتراضی کشتن غیر نظامیان را جنایت ضد بشری خوانده و خواستار بررسی همه‌جانبه این رویداد شدند. عبدالدانشیار یکی از معترضان گفت:
آن پایین هستند و عضویت آن را دارند و داشته و یک باورند که نیروهای ملکی یا مردم ملکی، مردمی که بی‌دفاع هستند، مورد تجاوز یا حملات قرار نمی‌گیرند. ولی متاسفانه در بهسود مردم بهسود حرکت دادخواهانه اعتراضی را داشتند و برای از اینکه این پاسخ خود را بگیرند مورد شلیک و هدف نیروهای دولتی قرار میگیرند.
چگونگی وقوع این رویداد هنوز مشخص نیست. وزارت داخله گفته که افراد مسلح غیر مسئول وابسته به عبدالغنی علیپور با تجمع در حصه اول بهسود آنها را زخمی کردند. اما نمایندگان میدان وردک در پارلمان و برخی از زخمیان این حادثه گفتند که نیروهای پلیس به تجمع مردم تیراندازی کردند. این رویداد واکنش های زیادی را در میان چهره های سیاسی و کاربران در شبکه های اجتماعی در پی داشت. شماری از رهبران سیاسی خواستار حل این مسئله از راه مسالمت آمیز شده اند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پیشتر طوری که در خبرها آمد، شهر مزار شریف امروز بار دیگر شاهد تظاهرات در اعتراض به ربوده شدن یک کودک 9 ساله بود. مظاهرچیان خواستار رهایی عبدالرؤوف کودکی هستند که حدود 2 ماه پیش اختطاف شده. بیشتر در این گزارش.
ترکمنها در بلخ در 65مین روز برپایی خیمه تحصانشان به خاطر رهایی یک کودک ربوده شده از چنگ ربایندگان امروز یک شنبه در برابر دفتر والی بلخ تظاهرات کردند. محمد کمال گونش یکی از سازماندهندگان این اعتراضات به رادیو آزادی گفت که هرچند از 15 روز به این سو مسئولیت رسیدگی به پرونده اختطاف عبدالرؤوف نوساله را امرالله صالح معاون اولی رئیس جمهور به عهده گرفته، اما تاکنون هیچ انکشاف در این پرونده به وجود نیامده. معترضان میگویند که برای یک هفته دیگر نیز به حکومت وقت میدهند تا عبدالرؤوف را از چنگ ربایندگان آزاد بسازد و در غیر آن صورت در 9 ولایت شمالی کشور تظاهرات گسترده راه اندازی میکنند. محمد کمال گونش به رادیو آزادی گفت
تقریبا 15 روز سر شده تا هنوز هیچ کدام اقدام نیست، هنوز معلوم نیست. ما به خاطر اصولیت وعدی ما هم شدیم یک هفته دیگه وقت داریم، بعد از یک هفته یک عمومی اعتراضات داریم از هر ولایت.
با این حال محمد فرهاد عظیمی والی بلخ امروز یک شنبه در یک نشست خبری به رسانه ها گفت که تلاش ها برای رهایی عبدالرؤوف از چنگ ربایندگان بیشتر شده است و گفت ربایندگان یک تیم قوی دارند و تاکنون بیش از 20 عملیات به خاطر تثبیت موقعیتشان ناکام شده است. او بیشتر افزود
تیم بسیار قوی است و متاسفانه که شاید در ادعای حکومت هم بعضی کسایی بدیده داشته بوده باشه که قبل از قبل برشان اطلاع داده شود و واقعا این قضیه تاوان نظیر نداشته و قضیه پیچیده است.
ولی بلخ گفت که این عملیات ها در ساعات تحت کنترل دولت و هم ولسوالی های تحت کنترل طالبان اجرا شده است و میگوید به احتمال دست داشتن مقام های دولتی بلخ در قضیه اختطاف این کودک ترکمن شمار از مامورین دولتی نیز مورد نظارت و تحقیق قرار گرفتند. آقای عظیمی گفته است تا کنون بیش از 20 تن به گمان دست داشتن در قضیه اختطاف عبدالرؤوف بازداشت شده و زندانی هستند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان می گوید که پروژه های آبرسانی را تا پایان سال 1400 خورشیدی در تمام شهرهای کشور عملی می کند. رئیس این شرکت در این باره در برنامه حسابدهی دولت به ملت امروز در کابل جزئیات داد. همکارم گزارش می دهد.
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان می گوید که در سال آینده پروژه های آبرسانی در تمام شهرها عملی خواهد شد. حمیدالله یلانی رئیس این شرکت روز یک شنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که اکنون در 22 شهر پروژه های آبرسانی عملی شده، اما قرار است که در سال 1400 خورشیدی همه مردم در شهرها از پروژه های آبرسانی بهره مند شوند.
ما قبلا در 17 شهر وجود داشتیم، حالا در 22 شهر خدمات میکنیم. انقریب به غیر شهرهای مختلف دیگه شروع میشه و طبق دیدگاهی که ما برای آبرسانی افغانستان ترسیم کردیم، ختم سال 1400 انشالله در تمام افغانستان باید پروژه آبرسانی یا شروع باشه یا تکمیل باشه و یا در حالت اجرا باشد.
او همچنین افزود که قرار است تا ماه قوس سال روان برنامه جامع سیستم فاضلاب شهر کابل که 3.5 میلیون دلار هزینه دارد به همکاری کشور آلمان و حکومت افغانستان تکمیل شود. به گفته رئیس شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، اکنون این شرکت به 231,000 خانواده شامل حدود 2.5 میلیون تن می شود خدمات آبرسانی ارائه می کند. در همین حال شماری از آگاهان باور دارند که عملی شدن این پروژه ها کار دشوار است. یاسین ستیس آگاه محیط زیست بر رادیو آزادی گفت
پروژه آبرسانی پروژه بسیار کلان است که بر بالای تحقیقات علمی باید شرط بگیرد. فکر نکنم در سال 1400 بتونه که آبرسانی را طرح عملی بکنه در سراسر شهرهای افغانستان.
از دید آگاهان نبود سیستم معیاری در بخش آب، حفره‌چاه‌های بی‌رویه و برخی عامل‌های دیگر سبب شده تا سطح آب زمین پایین و دسترسی به آن مشکل شود.
با همین گزارش آیسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح باز هم میزبانتان خواهیم بود. تا لحظات دیگر روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شب بخیر.